معتبر سراسر کشور کز آنتیک.
روز شما بخیر باشه شنوندگان عزیز. به ساعت 14 رسیدیم و اینجا رادیو سواز. ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه جستجوگر باشید.
موج اف ام ردیف
105
دهم. آره
قبلش دوره بگم رادیو سواز رو دیگه.
سلام به همه شما دوستان شنونده برنامه که میشنوید اسمش جستجوگر و از رادیو سبا تقدیم شما میشه. من توی این برنامه سعی میکنم که اخبار و اطلاعات دنیای علم و تکنولوژی رو بهتون ارائه بدم. اگر شما هم موضوعی توی ذهنتون دارید و به نظرتون جذابه که دیگران بشنون، لطفا پیامک بکنید به سامانه 301055 تا ما اینجا براتون بخونیم. در دنیایی زندگی میکنیم که حتی کوچکترین ذرات میتونه توی زندگیمون تأثیر منفی بذاره یا تأثیر مثبت. مثلا یه نمونه تأثیر منفیش اینه که یه پدیده که بسیار بسیار کوچیک مثل یه ویروس کرونا میاد و دنیا رو تحت تأثیر قرار میده. برعکسش هم هست، یه پدیده های خیلی خیلی ریز و کوچیک میتونن تأثیر مثبت توی زندگیمون بذارن. با هم یه قدمی بزنیم توی یکی از این دنیاها، دنیای نانو.
ساناز کیوانتر جستجوگر.
دوستان عزیزم سلام، حالتون چطوره؟ من ساناز کیوانتر هستم با یه برنامه دیگه از نانو تکنولوژی در خدمتتونم. لنز چشمی واقعیت مجازی با قابلیت ضبط تصاویر. آینده ای رو تصور کنید که توی اون قادرین خاطرهای خودتون رو برای همیشه ثبت کنید، یا مثل یک مأمور مخفی اطلاعات حساس رو بدون جلب توجه ذخیره کنید. شرکت سامسونگ در حال تحقق بخشیدن به این رویاه. لنز چشمی واقعیت مجازی سامسونگ که به تازگی ثبت شده، آینده ارتباطات رو دچار تحول شگفت انگیز میکنه. لنز هوشمند سامسونگ انقلابی در گجت های پوشیدنی مرتبط با واقعیت مجازی. در رابطه با ساختار لنز واقعیت مجازی سامسونگ باید بگیم که این لنز چشمی مجهز به یک صفحه نمایش کوچیک، دوربین، آنتن و چندین سنسوره که حرکت چشم‌ها و چشمک زدن رو تشخیص میده. با چشمک زدن ورودی لازم برای پردازش تصویر فراهم میشه. برای پردازش تصاویر نیاز به یک گوشی هوشمنده. سامسونگ از تلفن هوشمند به عنوان یک تاچ‌پد استفاده میکنه. در اطراف اینترفیس حرکت میکنه. برای عکس گرفتن و ارتباط با اطلاعات و داده های نمایش داده شده روی لنز هوشمند سامسونگ، کاربر باید چشمک بزنه. سنسورهای داخلی لنز چشمی واقعیت مجازی با چشمک زدن کاربر فعال میشن. در نتیجه آنتن های این لنز دستورالعمل ها رو برای پردازش به گوشی هوشمند کاربر ارسال میکنند. یک دوربین در داخل لنز چشمی واقعیت مجازی سامسونگ تعبیه شده. مکان دقیق این دوربین بر روی شکاف قرنیه الکترونیکی لنز هوشمنده. این دوربین الکترونیکی باعث تحریک چشم مصرف کنندگان میشه. در نتیجه این احساس به وجود میاد که کاربر نمیتونه از چشمک زدن جلوگیری بکنه و ناخودآگاه چشمک میزنه. این لنزهای تماسی چشم باید بسیار سبک باشن، چرا که مصرف کننده احساس راحتی کنه و وزن لنز حس ناخوشایند ایجاد نکنه. این لنزها باید مرطوب باشن. 50% رطوبت برای این لنزها لازمه. شرکت آیوپتیک فعال در عرصه فناوری نانو در آمریکا موفق به توسعه لنزهای تماسی شد که میتونن به جای هدست‌های بزرگ واقعیت مجازی به کار گرفته بشن بدون اینکه هیچ گونه تأثیری در دید فرد داشته باشند. با ما همراه باشید. خرد یارتان.
ممنون که ما رو در جستجوگر همراهی میکنید. دوست عزیزمون آقای وفایی از مهرشهر کرج هفته گذشته به ما پیام دادن، از ما خواستن که کمکشون بکنیم برای انتخاب گوشی. جستجوگر همیشه در کنار شماست و به خاطر درخواست آقای وفایی یه سری بزنیم به دنیای گوشی‌های همراه. گوشی همراه واقعا عضو جدا نشدنی زندگی ما شده، مثل یه تیکه از بدنمون شده دیگه. برای همین انتخاب درست ما در انتخاب یک گوشی میتونه به ما در انجام کارهای روزمرهمون کمک بسیاری بکنه. شما میتونید با ما در ارتباط باشید با سامانه 301055، بریم در بازار گوشی‌های همراه یک گشتی بزنیم.
پوکو F3 و پوکو X3 GT شباهت‌های زیادی به هم دارن و تو رده قیمتی نسبتاً یکسانی هم قرار دارن. بنابراین توی این مطلب سعی می‌کنیم تا به نقاط قوت و ضعف هر کدوم از گوشی‌ها یه نگاهی بندازیم و با مقایسه این دو محصول با هم دیگه بهترین گزینه رو برای شما انتخاب کنیم. یکی از مهمترین مسائل برای بسیاری از کاربرا طراحی و کیفیت ساخت گوشیه. دو گوشی پوکو F3 و پوکو X3 GT شاید در طراحی بخش جلویی خیلی شبیه هم باشن، اما وقتی به سراغ بخش پشتی این گوشی میریم اینجاست که تفاوت‌ها خودشون رو نشون میدن. پوکو F3 بدنه با فرم پلاستیکی داره و قاب پشتی و پنل جلویی اون از جنس شیشه مقاوم سازی شده گوریلا گلس 5. در سمت دیگه پوکو X3 GT هم مثل پوکو F3 داره فرم پلاستیکیه، ولی شیشه پنل جلوی اون از آخرین نسل گوریلا گلس یا همون ویکتس استفاده میشه، اما متاسفانه قاب پشتی گوشی شیشه‌ای نبوده و از جنس پلاستیکه. این دو گوشی از نظر طراحی تفاوت‌های زیادی با هم دیگه دارن که البته امری سلیقه‌ای و نمیشه به طور قاطعانه برای اون برنده تعیین کرد. قاب پشت شیشه‌ای گوشی پوکو F3 برای کسی که به دنبال حس بهتری از گوشی‌اند یک برگ برنده محسوب میشه، اما در سوی دیگه گوشی X3 GT با وجود بدن پلاستیکیش از گوریلا گلس ویکتس برای نمایشگر خودش استفاده کرده که مقاومت اون رو در برابر ضربه و شکست هم بالا میبره. شاید یکی از اصلی ترین تفاوت‌های پوکو F3 و X3 GT تو بخش نمایشگر باشه. پوکو F3 از نمایشگر 6.67 اینچی آمولد با رزولوشن 2400x1080 و نرخ نوسازی 120 هرتز استفاده می‌کنه. اما تو سمت دیگه X3 GT از نمایشگر 6.6 اینچی IPS LCD با رزولوشن 2400x1080 و نرخ نوسازی 120 هرتز بهره میبره. نمایشگر گوشی پوکو F3 از محتوای HDR10 پلاس پشتیبانی کرده، اما در سمت دیگه نمایشگر پوکو X3 GT تنها از محتوای HDR10 پشتیبانی میکنه. پنل آمولد به کار رفته تو گوشی پوکو F3 کیفیت و زاویه دید بسیار بهتری نسبت به IPS LCD پوکو X3 GT داره. شاید این هم که پنل‌های آمولد با کیفیت‌تر از پنل‌های LCD باشن خبر تازه‌ای نباشه، اما با توجه به قیمت نسبتاً یکسان این دوتا گوشی نباید از اون غافل بود. همچنین به دلیل استفاده از پنل IPS LCD تو گوشی X3 GT امکان استفاده از قابلیت Always On Display یا صفحه همیشه روشن وجود نداره. این ویژگی در گوشی پوکو F3 پیدا میشه. نمایشگر OLED به کار رفته در پوکو F3 در اکثر جهات نسبت به نمایشگر IPS LCD به کار رفته تو گوشی X3 GT برتره و همین هم باعث میشه تا گوشی پوکو F3 نخستین پیروزی رو برای خودش کسب کنه. 1-0 پوکو F3. وقتی به سراغ مقایسه چیپست این دو گوشی بریم متوجه میشیم که پوکو F3 تو این زمینه هم برتری قابل توجهی داره. گوشی پوکو F3 از چیپست کوالکوم اسنپ دراگون 870 استفاده میکنه که نسخه بهبودی یافته پردازنده اسنپ دراگون 865 سال قبله و از 5G هم پشتیبانی میکنه. پردازنده گرافیکی این محصول از نوع آدرنو 650 که یکی از قدرتمندترین پردازنده‌های گرافیکی موبایل به حساب میاد. در سمت دیگه پوکو X3 GT از چیپست مدیاتک دیمنسیتی 1100 استفاده میکنه که یک چیپست رده بالا با مودم 5G. پردازنده گرافیکی به کار رفته تو این گوشی از نوع مالی G77 که از عملکرد خوبی هم برخوردار است. چیپست کوالکوم اسنپ دراگون 870 به کار رفته در پوکو F3 در عمل قدرت بیشتری به نسبت پردازنده مدیاتک دیمنسیتی 1100 گوشی پوکو X3 GT داره که این هم معمولا در حین کار با این دوتا گوشی مشهوده. البته اگه فردی هستین که اهمیت بسیاری به مولتی تاسکینگ میدین، شاید 2 گیگابایت رم بیشتر نسخه پایه X3 GT براتون کاربردی تر باشه. البته تو این بخش برنده پوکو F3ه و نتیجه رو 2-0 به سود خودش میکنه. به مقایسه باتری و سرعت شارژ این دوتا گوشی میریم. پوکو F3 به همراه باتری 4520 میلی آمپر روانه بازار شد و از شارژر سری 33 واتی هم پشتیبانی میکنه. خوشبختانه شرکت سازنده دست به حذف شارژر از بسته‌بندی این گوشی‌ها نزده و یک شارژر 33 واتی توی جعبه‌اش قرار داده. پوکو ایکس سری جی تی از باتری بزرگتر با ظرفیت 5000 میلی آمپر استفاده میکنه و از شارژ سری 67 واتی هم پشتیبانی میکنه و شارژر 67 واتی مخصوص اونم توی جعبه قرار گرفته. هر دو تا گوشی از لحاظ عمر باتری عملکرد خوبی دارن و بیش از یک روز پاسخگوی نیازهای کاربرای خودشون بودن، اما به لطف ظرفیت بیشتر و عدم حضور ویژگی پرمصرفی چون Always on display، باید بگیم که باتری پوکو X3 GT مدت زمان بیشتری رو نسبت به باتری پوکو F3 دووم میاره. سرعت شارژ در گوشی پوکو X3 GT هم بالاتره. شارژ کامل این گوشی حدود 45 دقیقه طول میکشه، در مقایسه با شارژ کامل یک ساعتی پوکو F3 که باتری کوچکتری داره یه مقدار سریعتره. برنده این بخش پوکو X3 GT و نتیجه رو 2-1 برمیگردونه. باید ببینیم که آیا میتونه کامبک بزنه یا نه. وقت اون رسیده که بریم سراغ دوربین این دوتا گوشی. گوشی پوکو F3 از دوربین سگانه ای استفاده کرده که شامل دوربین اصلی 48 مگاپیکسل، دوربین اولتراواید 8 مگاپیکسل با زاویه دید 119 درجه و در نهایت دوربین ماکرو 5 مگاپیکسل و فاصله کانونی 50 میلیمتر. در سمت دیگه X3 GT رو داریم که همون دوربین سگانه رو داره. دوربین اصلی 64 مگاپیکسل، دوربین اولتراواید 8 مگاپیکسل با زاویه دید 120 درجه و دوربین مایکرو 2 مگاپیکسل و فوکوس ثابته. عملکرد دوربین اصلی در گوشی هنگام روز نسبتاً مشابهه. هر دوتا قادر به ثبت دقیق رنگ‌ها و نمایش جزئیات بالایی هستند. البته رزولوشن بالاتر دوربین پوکو X3 GT در برخی مواقع عکس بهتری ثبت می‌کنه. در هنگام عکس برداری در شب تفاوت‌های دوربین اصلی این دوتا گوشی آشکارتر میشه و برتری پوکو X3 GT رو نشون میده. در زمینه ضبط ویدیو هر دوتا گوشی توان ضبط ویدیو 4K با نرخ فرم 30 فرم بر ثانیه و همچنین ویدیو 1080 پیکسل با نرخ فرم 30، 60 و 120 فرم بر ثانیه رو دارن. انتخاب برنده تو این بخش خیلی سخته، زیرا گوشی پوکو X3 GT در زمینه دوربین اصلی عملکرد بهتری داره، اما دوربین ماکرو و سلفی اون ضعیف‌تر از نمونه به کار رفته در گوشی پوکو F3ه. با توجه به اهمیت دوربین اصلی گوشی، ما برنده این بخش رو پوکو X3 GT انتخاب کردیم. اما اگر از طرفداران عکس‌های سلفی هستین، از این گوشی یکم فاصله بگیرید و پوکو F3 رو تهیه کنید. از نظر ما نتیجه 2-2 مساوی میشه. دو گوشی پوکو X3 GT و پوکو F3 از گزینه‌های بسیار خوب رده قیمتی زیر 10 میلیون تومانن. هر یک از این گوشی‌ها برتری خاص خودشونو دارن و در نهایت باید بگیم که هر کدوم برای افراد متفاوتی ساخته شدن. کاربرانی که به دنبال محصول حرفه‌ای‌تر هستن و به کیفیت نمایشگر و عملکرد گوشی اهمیت زیادی میدن و همچنین قاب پشتی شیشه‌ای رو که حس و ظاهر بهتری داره ترجیح میدن، بهتر برن سراغ پوکو F3. اما اگه از اون دست کاربرایی هستین که قدرت گوشی براتون اهمیتی نداره و بیشتر به مسائلی چون قیمت مناسب‌تر، عمر باتری، کیفیت دوربین و دریافت 8 گیگابایت رم در نسخه پایه اهمیت میدین، پوکو X3 GT گزینه مناسب‌تریه.
شما جستجوگر رو میشنوید، روزهای پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت 14 این برنامه تقدیم شما میشه. شما چقدر اهل سفرید؟ این که سفر لذت‌های خودشو داره امری بدیهیه، اما یکی از ویژگی‌های خوب سفر بودن توی یه اقامتگاه خوبه. یعنی اصلا نصف سفر به اون جایی که شما توش ساکنی، مستقری، خودش آرامش میده بهت. تو این بخش می‌خوایم یک اقامتگاه عجیب دیگر رو خدمتتون معرفی کنیم.
یا سمن حسن زاده جستجوگر.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. رادیو سبایی ها، همراهان گرامی سلام. امروز میخواهیم در کنار هم با هتل کاکسلاتانین آشنا بشیم و سفری داشته باشیم به این هتل. هتل کاکسلاتانین به شکل کلبه‌های زمستونی اسکیموها در قطب شمال و در شمال شرق کشور فنلاند ساخته شده. سقف‌های شیشه‌ای این کلبه‌ها صورتیه و ما میتونیم به راحتی به رصد ستارگان بپردازیم و از دیدن شفق‌های زیبای قطبی لذت ببریم. شیشه‌های کلبه‌ها طوری طراحی شده که اگر دمای بیرون از اتاق منفی 30 درجه باشه، دمای داخل کلبه اسکیموها در دمای طبیعی اتاق ثابت می‌مونه و سرد نمی‌شه. و در این حال از فضای گرم داخل اتاقها میتونیم لذت ببریم. در این مجموعه که بزرگترین سونای بخار جهان رو در خود جای داده، 4 رستوران تعبیه شده که غذاهای مخصوص قطبی مثل گوشت گوزن و ماهی آزاد در این رستوران سرو میشه. در این مجموعه 31 کلبه وجود داره که همه در نزدیکی رستوران و ساختمان اصلی پذیرش هتل قرار گرفته. هر کلبه مجهز به دوش، توالت، آشپزخونه، سونا و شومین هستش. از امکانات این هتل میتونیم به سورتمه سواری و ماهیگیری در دریاچه یخی اشاره کنیم. همچنین میتونیم از گوزن‌های درشت هیکل و قوی قطب شمال که به مانند اتومبیل برفی عمل میکنن استفاده کنیم. در مجاورت بزرگترین سونای جهان، دریچه‌های کوچکی تعبیه شده که به ما امکان شنا کردن در آب‌های سرد منطقه رو با نظارت پزشکان هتل میده. هر ساله در ماه دسامبر بهترین مجسمه سازان یخ در جهان به این هتل میان و در مسابقات بین المللی مجسمه های یخی شرکت میکنن.
راستی شما چقدر اهل جهان گردید؟ توی برنامه‌های قبلی سعی کردیم نقاطی از ایران و جهان رو به تو معرفی بکنیم که شاید کمتر کسی ازش شنیده باشه یا شاید فرصت دیدن اونو تا الان پیدا نکرده باشه. بر همین یه جای رو به تو معرفی میکنیم که اگر یه فرصتی پیدا کردید یا شرایطش مهیا شد برید این جاها رو ببینید. امروز میخواییم دعوتتون کنیم به همراه موج رادیو سبا همسفر ما باشید به یکی دیگه از این نقاط عجیب.
زهرا آخوندزاده جستجوگر.
درود بر همراهان همیشگی. امروز با یک سوال چالش برانگیز در خدمت شما عزیزان هستم. تا حالا شنیده بودید که جاذبه یک شهر را به جهنم توصیف کنن؟ دروازه جهنم. این جاذبه باور نکردنی در استان آخال کشور ترکمنستان قرار دارد. دروازه جهنم در واقع گودالی با عمق 20 متر و حدود 5300 متر وسعت و دهانه بزرگی به قطر 70 متر است که به طور دائمی در آتش می سوزد. دمای گرمایی که به اطراف می رسد حدود 55 درجه سانتیگراد است که از فاصله 50 متری لبه گودال هم می توان این گرما را احساس کرد. اما چطور ممکن است؟ باید بگویم در سال 1971 محققان شوروی سابق در 260 کیلومتری شمال اشقاباد در صحرا به دنبال کشف نفت بودند که اتفاقی به میدان گاز رسیدند و تصمیم گرفتند تا از این گودال عظیم و غنی گاز استخراج کنند. پس از شروع عملیات حفاری، زمین مجاور دکل حفاری و تأسیسات جانبی در گودال عظیم ریزش کرد. اگرچه به کسی آسیبی وارد نکرد، اما گاز متانی که از آن نشت می‌کرد برای سلامت ساکنان روستا و محیط زیست ضرر داشت. در این شرایط محققان و دانشمندان به دنبال راه حلی بودند تا از متساعد شدن گازهای سمی جلوگیری کنند. به علت سمی بودن گازها متخصصان به جای کنترل مخزن با هزینه‌های سنگین تصمیم به سوزاندن آنها گرفتند. با این تصور که گازهای محدود سوخته و آتش خاموش می شود اقدام آتش زدن گودال نمودند، ولی برخلاف تصور آنها آتش تا کنون ادامه دارد و با توجه به وجود منابع گاز و نفت در آن منطقه کماکان ادامه خواهد داشت. نخستین کسی که به عمق این گودال شعله ور رفته یک جهانگرد کانادایی است که ضمن تشریح احساسات خود در زمان پایین رفتن به عمق گودال میگوید هر قدر که در عمق این گودال فرو می رفتم صدای سوزش گاز نیز وحشتناکتر به نظر می رسید. این ماجراجوی کانادایی نمونه هایی از آن محل برداشته و مورد تحقیق قرار داده که تحقیقات وی نشان از وجود یک نوع باکتری دارد که در هیچ جای دیگر دنیا دیده و کشف نشده و در آن فضای گرم و غیر عادی برای خود یک اکوسیستم درست کرده است. دروازه جهنم به عنوان یک رویداد نادر زمین شناسی مکانی است که بیش از 4 دهه در آن آتش روشن بوده و بخار قرمز به آسمان می فرستد. اگرچه یکی از جذابترین جاذبه های گردشگری ترکمنستان است، اما متاسفانه تأثیرات مخرب آن را روی محیط زیست و انسان ها نمیتوان نادیده گرفت و تا حالا مقدار غیرقابل اندازه گاز متساعد کرده که برای سلامت انسان ها مضر است و هم باعث گرمتر شدن کره زمین می شود و آسیب زیادی به ذخیره های گازی این کشور می زند. طوری که در سال 2010 رئیس جمهور ترکمنستان دستور به بسته شدن این گودال را داد، اما هیچگاه عملی نشد. به نظر می رسد دیدن جهنم دنیایی خالی از لطف نباشد. سپاس از حضور پرمهرتون. بدرود.
عکس دنیای عجیبیه. حالا الان که شما هی با گوشیتون عکس میگیرید و این ابزارهای دیجیتال زیاد شده و راحت میشه عکس گرفت، الان رو نگاه نکنید. تا مثلا 15-20 سال پیش که این ابزار نبود، عکس دنیای دیگه ای داشت دیگه. دفترچه خاطرات مصور بود، یعنی آدم با دیدنش یاد اوقات تلخ و شیرینش میفته دیگه. دنیای عکاسی علارغم این که خیلی شیرینه، پیچیدگی هایی هم داره که با دونستن هر کدومش میتونیم عکسی بگیریم که سالها با دیدنش حالمون خوب بشه. اینا رو میدونید شما؟
الهه کهنسان جستجوگر جستجوگر.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، با شما دوستان هستیم با دنیای هنر عکاسی و اینکه امروز ببینیم چطور میتونیم با یک عکس داستانی بسازیم. داستان سرایی به شیوه های مختلف، یعنی نقاشی، شعرخوانی، بازیگری و کتابخوانی، از گذشته تا به امروز وجود داشته. روزگاری انسان ها روی دیوار غارها نقاشی می کشیدن. اما چیزی که ما امروز می خواهیم در موردش صحبت کنیم داستان سرایی با عکاسی هست. برای اینکه عکس خوبی بگیریم باید از هر چیزی که سوژه ما هست فاصله بگیریم، خوب ببینیم، اون رو درک کنیم و برای تعریف اون از نظر بیننده بهترین داستان رو طراحی و عکاسی رو شروع کنیم. برای تعریف یک داستان به وسیله یک عکس، به جای اینکه جواب رو در عکس بذارید، سوال طرح کنید. اجازه بدید بیننده با نگاه کردن به عکس و اجزای اون در ذهنش سوال ایجاد بشه که قبل از این لحظه‌ای که در تصویر دیده میشه چه چیزی اتفاق افتاده و یا بعدش چه چیزی میخواد بشه. پس به بیننده اجازه بدید تا با عکستون رویا پردازی کنه. این رویا پردازی منجر به پرسش در ذهن بیننده و خلق داستان میشه. عکاس برای اینکه چه چیزی در کادر قرار بگیره و جزئی از ترکیب بندی باشه باید فکر و انتخاب کنه. شاید برای تعریف یک داستان قرار دادن چند شیء ساده در یک قاب کافی باشه که ذهن بیننده با خیال ادامه داستان رو تصویر سازی کنه. همه اجزای سازنده یک تصویر، از شیء، حیوانات، گیاهان تا انسان‌ها و روابطشون، هر کدوم یک کاراکتر داستان هستن. این روش اصطلاحی هست که در عکاسی به اون پنهانکاری میگن که یکی از ابزارهای خلق عکاسی داستانی محسوب میشه. یعنی شما با پنهان کردن شخص یا قسمتی از ماجرا به بیننده میرسونید که با تصویرسازی های خودش داستان رو بنویسه و تموم کنه. برای خلق چنین عکسهایی کافیه از دیدن جزئیات غافل نشه، درست مثل کاراگاهی که سر صحنه جرم میره و به دنبال سر نخ میگرده. در اینجا به شما عزیزان کتاب جذاب آموزش عکاسی به سبک هنری کارول رو معرفی میکنم. در این کتاب همه مباحث عکاسی مثل ترکیب بندی، نوردهی لنز و غیره با نمایش عکس‌های عکاسان مهم و تاریخی توضیح داده شده. عکاسانی مثل هنری کارتیه و انسل آدامز که هر کدام برای هر عکاسی در هر سبکی الهام بخشند. محتویات این کتاب برای هر فرد علاقمند به عکاسی، چه حرفه‌ای و چه غیر حرفه‌ای و چه با دوربین گوشی و یا با دوربین حرفه‌ای بسیار پرکاربرد است. با دنیای هنر عکاسی با ما همراه باشید.
ممنون که با ما همراه بودید. اگر جستجویی لازم دارید کافیه به 301055 پیامک بدید و به ما بگید که مثلا راجع به فلان موضوع من اطلاعاتی ندارم، میخوام یه جستجویی کنید، من متوجهش نمیشم یا پیچیده است یا جایی پیدا نکردم، ما براتون پیداش میکنیم، سادهش میکنیم و خیلی راحت و قابل فهم بهتون ارائه میدیم. شاید اون سوالی که توی ذهن شماست سوال ذهن خیلیای دیگه باشه، ما سعی میکنیم که اینو جواب بدیم بهتون. تا هفته دیگه پنج شنبه و جمعه ساعت 14 همه شما رو به خدا میسپارم. خداحافظ.
روز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است که به همه شما تسلیت میگیم. این بانوی بزرگوار بعد از حادثه عاشورا، خطبه خوانی و بیدار کردن ذهن‌های خفته، افکار عمومی حاکم بر شام را تغییر داد و بعد از برگشت به مدینه به پاسداری از قیام امام حسین علیه السلام پرداخته و ظلم و ستم یزید را بیان نمود تا جایی که توانست مردم را بر ضد ستمکاران بشوراند. به همین دلیل فرماندار مدینه به یزید گزارش داد بودن زینب میان اهل مدینه احساسات را برمی انگیزاند. او زنی است فصیح، خردمند و دانا. او و کسانی که با وی هستند تصمیم گرفتند برای خونخواهی قیام کنند. یزید دستور داد باقی مانده اهل بیت را به شهرها و نقاط مختلف تبعید کرده و پراکنده سازند. فرماندار از حضرت زینب سلام الله علیها خواست از مدینه بیرون رود و هر جایی که می خواهد اقامت کند. برای تو می نویسم ای زینب، ای که فریاد با تو آغاز شد و بیداد با تو رسوا، ای آزاد اسیر، ای قامت سبز اعتراض، ای نهال بارور ایثار، ای جاری زلال متانت، ای آیه صراحت و عفت، ای مظهر لطافت و رحمت، چگونه میتوان تو را گفت و تو را نوشت؟ قلم در ابهام شناختت مانده است. روز شما بخیر باشه شنوندگان عزیز. متشکرم که رادیو سبا رو برای شنیدن انتخاب کردین. به ساعت 14:30